إن الله بصير بالعباد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی عرض ادب تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشم که یک تحلیل تاریخیه، چند تا مقدمه رو باید محضر شما عزیزان عرض کنم که یه ادبیات مشترکی بحث پیدا کنم. حضرت حق در کتاب شریفش به ما یاد داده، فرموده بسم الله الرحمن الرحیم: انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. ما رسولانمون رو دائما یاری میکنیم و مؤمنان رو، چون ممکن بوده تو ذهن ما بیاد منظور قیامت و بهشت است و اینا، تصریح هم داره که فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، هم دنیا هم آخرت. ممکنه بعد و هم به ذهن ما این برسه که انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یعنی ما دائما پیروزی ظاهری خواهیم داشت، یا اگر نداشته باشیم این وعده نصرت دروغه، در حالی که قرآن کریم از شکست های ظاهری پی در پی انبیا و اولیاء خدا زیاد تو فرموده. یقتلون النبیین بغیر حق، چاله می کندند و مؤمنان را توش آتش می زدند. اگر کسی ادبیاتش مشترک نباشه باید بگه این پس نصرت نیست. احد شکست خورد پیغمبر اکرم، صفین پایانش علی‌رغم پیروزی نظامی منجر به حکمیت و شکست و افتراق در بین یاران امیرالمؤمنین شد. ابن عم: ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. حضرت هارون به برادرش مکرر اینها. سید الشهدا در کربلا شکست 100% نظامی خورد. ظاهر رو اگر قرار رو نگاه کنیم، اون وقت باید نسبت به این آیه دو برخورد داشته باشیم. یا باید بگیم ادعای دروغ نستجیر و بلا کجا این نالن ننصر و رسولن، که چون حوادث قبل از آیه فراوانه معلومه که آیات فراوانی شکست‌ها رو بیان کرده، مکررن، متعدد. یا کسانی هم پیدا شدن که گاهی جفتکی انداختن و گفتن معلوم اون کسانی که شکست خوردن مؤمن نبودن، به صورت واضح و صریح. مثلا ولی الله دهلوی در ازالت الخفا میگه امیرالمؤمنین خلیفه مرضی خدا نیست، نعوذ بالله. چرا؟ چون منصور نبود، مخذول بود، نصرت نشد، رها شد. کجا نصرت نشد؟ قارات کجا نصرت نشد؟ حکمیت کجا نصرت نشد؟ همینطور دیگه. توجه نکردن که اینجا خواستن امیرالمؤمنین را با این آیه خلاصه چوب بزنن، انبیا و سلسله جلیله هدایت و همه رو زده. پدر جان تو ادبیات با آیه یکی نیست. انا لننصر رسولنا منظورش قاعدتاً از جانب یک حکیم عاقل عادی هم اگر صادر شده باشه. یه نویسنده که 600 صفحه کتاب نوشته، نمیگم وحی، اینقدر دیگه حواس پرت نیست که ده ها مورد مورد شکست ظاهری رو فراموش کنه و بفرمود که انا لننصر رسولنا، بلکه مجموعه رو داشته نگاه میکرده. اون روزی که این نگاه یزید در واقع نگاه بنی امیه است که پیروز ظاهری تکبودی میدان همون منصور عزیزه. وقتی اسرا رو بردن شام، یزید به حضرت زینب که نگاه کرد با اون لباسها که دون شأن حضرت بود و زنجیر به گردن و ناموس امیرالمومنین رو پا ایستاده بود و اون بس که نگفتنیه، شروع کرد به خوندن این آیات سوره آل عمران که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، اون عزت اون ذلت این نصرت اون خذلانه. ایمان اینها که قطعی بود، پس باید نصرت هم میرسید. حالا تو موضوع کربلا به عنوان مثال امروز که ما داریم نگاه میکنیم دیگه قصه لو رفته است. امروز کسی یزید را پیروز میدان نمیدونه، تهش اینه که کسی سعی کنه یزید را با نهرس مسلمی جز مسلمین نگه داره، وگرنه سیره یزید تدریس نمیشه به عنوان الگوی اسلامی. ولی فلسفه قیام سید الشهدا یکی از کارکرداش اینه که از سال 50 به این ور انقلاب درست کرده، یعنی هزار و اندی سال، 300 و اندی سال بعد، روی اینکه قیام ابوعبدالله الحسین حکومت محور است یا نهی از منکر محور است یا برای شهادت است یا برای تعظیم شعائر است یا چیز، ده ها نظریه داره، بحث داره، کتاب های فراوانی نوشته شده و همین هایی بخواییم وارد بریم 30 جلسه کار داره. بحث زنده است از سال 49 حد اول به این طرف 30-40 سال بحث زنده جدی داشته، ابعاد مختلفش. آقای شریعتیه نگاه داشته، مرحوم شهید مطهریه نگاه داشته، آقای صالح هدف آبادیه نگاه داشته، امامیه نگاه داشته، رهبری همینطور، شهید صدر، آدم های مختلف، متفکران مختلف اومدن، اثرگذار هم بوده، در عرصه تئوریک نبوده، یه انقلاب هم پاش شده. لذا یکی از مبانی انقلاب آن روز اگر بخوان بزنن فلسفه قیام سید الشهدا، یعنی لذا اگر نگاه کنید جریان هایی که با انقلاب خیلی خوب نیستن یا کسانی که نگاه سکولار دارن، یکی از نقاطی که ما رو باهاش بزنن فلسفه قیام سید الشهدا است. یه رصدی بکنید 10 روز مونده محرم، کانال های تلگرامی سکولار ها نظریه فرار حسینی رو بازنشر کردن هر سال. اینا لطف خداست برای که امام بگن که شما نقطه قوتتون کجاست و کجا رو مجبوریم بزنیم، پی تکرار میکنن، هرچی هم جواب میدن اونو حرفای گذشته نخنه رو دوباره تکرار میکنن. نمونه دیگرش تو موضوع قیام سید صدیقه طاهر سلام الله علیه که ما با براش عزاداریم امروز، یک طرف یک زن بی نظیر، کنشگر، عدالت خواه، منجی بشریت، طرف مقابل اصلا قدرت دفاع از فعلش نداره و سعی میکنه تو مرحله انکار. ببینید یکی از ویژگی های مکتب اهل بیت اینه که شیعیان مکتب اهل بیت نه بدر رو انکار میکنن، نه احد و نه جمل و نه صفین و نه احربان، همه اینا حتی روزهای شکست روز شکوه و عظمت انسانیت، روز افتخار کف داریم برای گفتن. در جمل پیروز شد، به عنوان پیروز چگونه عمل کرد؟ در صفین چه کرد؟ با خوارج چه کرد؟ هیچ کدوم رو انکار نمی کنیم و از بیان هیچ کدام هم ما ناراحت نمیشیم. همینی که عزیزانی از یادمان تاریخ رخ داده گذشته ناراحت میشوند، یعنی قابل دفاع نیست. عبید خلیفی یک سکولار تونسیه، در تونس الان زندگی میکنه، شیعه هم نیست، میگه من هرچه در جمل بحث کردم، مطالعه کردم، دو چیز دیدم. حالا من خلاصه میکنم. یک طرف علی بن الحلیم میگه، اولش میگه شجاعت حضرت اینا رو بیان میکنه، وقتی تمام شد جنگ، یک طرف علی بن الحلیم، علی حلیم، صبور، بردبار، که به همه دنیا ما به عنوان یه نسخه اسلامی میتونیم عرضه کنیم، توی جدیدترین حرفای روز دنیا رفتار او حرف داره. میگه طرف مقابل بانوی بود که من هرچه گشتم در این 1400 سال دیدم تلاش شده توبه او را اثبات کنم. توبه او را اثبات کنن یعنی فعل اصلی قابل دفاع نیست، توبه کردن. حالا من رو بحثمون نیست توبه کرده نکرده، اصلا توبه کرده. اون چیزی که میخواسته امیرالمومنین صلوات الله علیه یا صدیق ایتاره یا سید الشهدا بهش برسه رو باید ببینی الان رسیده یا نرسیده. اگر عرصه و میدان فقط سرزمین کربلا بود، بازه که سید الشهدا تو شکست خورد. اما مسائلی که خدا در این عالم ایجاد میکنه معمولا یک بعدی نیست، توابع یک و دو و سه و چند متغیره نیستن، پیچیدن، ابعاد دارن، برای دورانهای دیگه به کار میرن، یک عرصه‌ای نیستن. وگرنه شما باید این امنالن انصر و رسولن ها رو بگید یا خدا حواسش نبوده جاهای دیگه شکستن بیارو، یا خلاف گفته، یا منکره نبوت و ایمان مؤمنین و انبیایی بشه که شکست ظاهری کردن. یکی این سراه دیگه برای مؤمنان هر سرا مسدوده، مشخصه. پیغمبر که شک نیست که نبی خداست، ولی پیغمبر شکست های متعدد در جنگ خود، پیروزی های فراوانی هم داشت. تمام اینا فرصت برای این که ما میایم زندگی میکنیم که در این اتفاقی که خدا کارگردانش هست، ما از این اتفاقات به آنچه ایمان داریم و ایمان به غیب داریم تبدیلش کنیم، به یک شیوه زندگی این وسط حرکت کنیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها با یک جریان مخوفی درگیر شدن و پرده برداری هم از حقیقت اونها کردن. اما موقعی که بنابر این بود که حب و بغضی تنظیم بشه، صدیقه طاهره سلام الله علیها با اکثریت مردم زمان خودش دشمنی نکرد. اصلا شما اگر کسی رو پیدا کنید که نگاهش حداقلی باشه، نمیتونید توجیه کنید که قضا رو از کافر حربی، قضا رو از امام حسن علیه السلام بگیره بده به کافر حربی، به اسیر، مگر کسی که هر دو رو مادره و این پسر صبور خودش رو میدونه تحمل میکنه، این پسر صبور تحمل کنه که اون پسر کافر حربی شاید زمینه هدایتش فراهم بشه. وگرنه این چه جور ترجیحیه؟ بین دو کس که گرسنن، شما برید از اساتیدتون بپرسید، دو نفر گرسنه هستن، یکی معصومه، یکی مؤمن هم نی، کافر عادی هم نی، اسیره. و یطعمون الطعام علی حبه، مسکین و یتیمش رو من حرفی ندارم. اسیر یعنی کافر حربی، همین الان از جبهه با پیغمبرم برگشته. فتوحات نیست که بعضی جاهاشو گیر داشته باشیم بگیم امیرالمومنین اهل فتوحات نبود، بعضی اهل فتوحات بودن. اسیر یعنی کافر حربی، یعنی الان تو جنگ با پیغمبر گرفتنش، آزادش کنن، دشنه رو میکنه تو شکم پیغمبر. اونو گرفتن آوردن مرکز حکومت که مسجده، تنها خانه‌ای که تو مسجد در داره خانه امیرالمومنینه. این هنوز تقسیم نشده. اگر هم گرسنه است، چون همین الان ورش داشتن اووردنش، هنوز فرصت به جایی نرسیده. اسیر رو که گرسنه نگر نمی‌داشته، همین از صبحونه نخورده جنگیده بوده، گرفتنش اووردنش همینجای آماده است، دستش رو باز کنن اولین نفر رو میکشه. از جنگ اومده، داعشیه، بعثیه، اینطوری حساب کن. تنها دری که تو مسجد بازه همینجاست، بقیه درها بیرون مسجد. این آوردن تو مسجد گرفتنش. وجه ترجیح او به امام حسن چیه؟ اگر شما صدیقه طاهر سلام الله علیها رو برای همه عالم مادر ندونی، مادر نسبی نیست برای همه عالم، ولی شأن مادری داره. اونجایی هم که ازش یه نفر پرسید که اون نوجوونی که از اصحاب بود و از خیلی چیزا خبر نداشت که چرا انقدر گریه میکنید شما، اون اگر حق و به اهلش برگردونده بودن بین دو نفر اختلاف نمیشد، برکات آسمان و زمین نازل میشد. ابشروا بسیف انصارم، من میبینم که گردنهای شما رو شمشیرها خواهد برید. خب ببرو، شما چیکار داری؟ الان به ما بگن داعشی ها با النصرت زدن هم دیگر رو تکه پاره کردن، دیگری امان دیگه، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، خوشحالم شاید بشه. یه روز به ما بگن اسرائیلی ها با امریکایی ها درگیر شدن هم دیگر رو کشتن. او نگاهش برای بجز اون تواقیت اصلی که میفهمیدن دارن چه کار میکنن، برای عموم نگاه مادری است که دنبال تربیته. اتفاقاتی که برای ما میفته اگر ما محور حب و بغضمون رو گم کنیم، اگر ما جهت فعل رو فراموش کنیم، گاهی ممکنه در جبهه حق قرار بگیریم، شیوه عملمون مثل جبهه باطل باشه. یه وقتی یه آقایی بادی بیلدینگ کار، هیکل درشت، در میون خلاصه رزمنده های عراقی بود، خیلی هم محبوب بود در کشور عراق، و خب خلاصه آفت فضای مجازی هم بود و یه جورایی سلبریتی مدافعان حرم بود این در کشور عراق. یکی از مشکلات این فضاها اینه که اینها آدم رو اداره میکنن به مرور. شما باید خبر تولید کنی، تصویر ایجاد کنی، بالاخره چقدر میتونی فیگور بگیری، چقدر میتونی با اسلحه های مختلف، فرق تو با اون سرباز آمریکایی این نیست که اسلحه تو انقدر تومن میارزه، انقدر تا دندون مسلحی، فرق تو این نیست. خدا رحمت کنه شهید کاوه ما رو که فکر نمی‌کنم 40 کیلو وزنش بوده، خیلی لاغر، عکسش ببین 50 کیلو 40 کیلو، نصف من هم نبوده، ولی کردستان رو او اداره می‌کرده. سرباز جبهه امیرالمومنین که اس امیرالمومنین هیچ وقت نه اسب آنچنانی داشته نه زره آنچنانی، این هی عکس می‌گرفت و فیلم می‌گرفت تا دیگه بالاخره تکراری شد. کشته های داعش رو مثلا فرض کنید با یه دشنه ای شمشیری چیزی ور میرفت عکس منتشر میکرد، این اونجای خطرناک. توی جبهه حق تشفی نداریم، برای اینکه دلمون خنک بشه نمیزنیم. توی جبهه حق توسعه دشمن نمیدیم، اتفاقا تضییق میکنیم دشمن. یه اتفاقی امروز تو دانشگاه شما میفته، یه نفر یه غلطی میکنه، شما حق ندارید بی دلیل بی برهان توسعه بدید. توسعه دشمنی نداریم. معیار و بغض معلومه، یکیش انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. شما با داداشت اختلاف نظر داشته باشید، شم سر یه سفره غذا میخورید. تمام شیعان امیرالمومنین، مرحله بعد تمام محبان امیرالمومنین، مرحله بعد تمام مسلمین برادرن، سر یه سفره. شما حق دشمنی ندارید الا کسی که به دلیل. داداش منم اگر قاتل باشه قصاص باید شدت و حدتش هم یه قاضی غیر احساسی باید تصمیم بگیره که اینجا برای جمع لازم است که این فرد از آ تا به طیف مجازاتشه، این به اشد برسه یا به اخف. با داغ کردن نمیشه. یه وقتی جلوی آقای یه نفر یه چیزی گفت، ایشون مثلا طرف گفت مرگ بر مفسد اقتصادی، شما گفت مرگ بر کار قاضیه. ممکنه مفسد اقتصادی جرمش اعدام باشه، ممکن نباشه. مرگ بر یعنی چی؟ محدور و دم نیست که، شاید باشه شاید نباشه. فرق اونایی که تو جبهه حق دوست دارن باشن، امیدواریم باشیم، با اونایی که نیستن اینی که این سختی رو باید اضافه بر سختی دیگه تحمل کنن که نفسشون رو کنترل کنن. اون چیزی که مسلمه از صدر اسلام بارها تکرار شده که یعنی یک تا مورد تاریخی هم عرض میکنم اینه که دو تا کار میخوان شما انجام بدید و ما هم معمولا این دو تا کار رو انجام میدیم. رسانه هامون خیلی زیاد انجام میدن. یک، رفتار اونا رو تکرار کنیم. با تکرار رفتار اونها اولین چیزی که شهید میشه، ذبیح میشه، حقیقت. او وحشیگری کنه، منم تندخویی کنم. او تو رسانش دروغ بگه، منم علیه او دروغ بگم. این زیاد رخ میده متاسفانه. گاهی حبم ممکنه باشه نسبت به جبهه حق باعث میشه که گزارش دروغ بره. خیلی واضح براتون نمونه بخوام بگم اینجا که جلسه عمومی نیست، یه آقایی یه حرفایی زد یه وقتی، جزء برنامه سازان تلویزیون بود، حرفای اشتباهی زد، تحریک کرد. یه آقای دیگری در صدا و سیما گفت ایشون 30 میلیارد تومان تازه گرفته. باید توبیخ میکردن اون افرادی که اینو گفتن. شما اگر اهل شفافیت در قراردادها هستید باید یه سایت درست کنید، همه رو منتشر کنید، نه فقط اونی که جمله ای گفته، یعنی این پولو گرفته حق و سکوت کن نگرفته. کی به این 30 میلیارد داده؟ کی قرارداد بسته؟ چند صد میلیارد سود کردی که 30 میلیارد دادی؟ قبلا که انکار میکردی از این پولای دروش یک ساله به کسی نمیدی، پس چی شد؟ ما حق نداریم به شیوه دشمن عمل کنیم. دشمن هرچه دروغ بگه، چون اساسش بر وهم و دروغه، فرقی نمیکنه. اما این طرف جبهه خراب میشه، مخلوط میشه. بارها امیرالمومنین صلوات الله علیه برای اینکه جبهه حق آسیب نخوره صدمه خورده، هزینه داده، از قبلم میدونسته. مثل این نمونه که در جمل فرمود یه نفر بره برای اینا قرآن بخونه، تیرش میزنن میکشنش. آقا چرا جوان مردمی داره جلو تیر؟ مگه اونا کم آدم کشته بودن؟ حدود 800 تا آدم کشته بودن. اصلا اینکه یه گروه نظامی شهر شما رو اشغال کردن بسه برای اینکه با اینا مبارزه کنی. همه جای دنیا چه شرعی چه عرفی قانون مشکلی کسی نداره. شما هر کشوری تو دنیا از بیدر پیکرش تا قدرتمندش یه شهر مهمشو غیر مهمشو با قوای نظامی اشغال کنی به خودش حق میده دفاع کن. 800 تام کشته بودن، 40 تا اینا رو زجرکش کرده بودن، بیت المال بصره رو هم غارت کرده بودن، هم مفسد اقتصادی بودن، هم مفسد فلعرض بودن، هم محارب بودن، هم اهل بغ بودن، همه جور خلاصه فوش قانونی میشد داد. ولی حضرت همون یه نفر بره قرآن بخونه بهش تیر بزنن بیفته. چرا؟ اینم فرمود که نگن من که من نمیدونم، گفتن قرآن بخونید. این بنده خدا که قبل من قرآن خوند که فکر نمیکرد میخوان تیرش بزنن که، ولی اون قاری میدونست میخواد بره، لذا مسلم مجاشعی یا مجاشعی گفتن بلند شد بره. آقا فرمود بره یکی قرآن بخون، گفت من الان میام برات به سبک منشاوی میخونم. حضرت فرمود که برید تیربارونت میکنن. این فکر کرد اول چون تو سپاه امیرالمومنین نصرت، تو سپاه امیرالمومنین اون نصرتی خطیه، چون تو سپاه امیرالمومنین روین تن میشه، تیر بزنن نمیره تو، درد نمیاد. گفت من آقا من دستگاشم انتخاب کن، نهاون میخوای، حجاز میخوای، من برات میخونم، چی میخوای، خلاصه آهنگ درخواستی، تلاوت درخواستی، من میام برشون میخون. حضرت همون میری تیر بارونت میکنن. نشست حضرت همون یکی دیگه بره قرآن بخونه تیر بارونش کنن. خیلی من این صحنه رو دوست دارم. خدا به ما روزی کنه در راه خدا انتخاب کنیم مبارزه رو. دوباره این جوون بلند شد، گفت من میرم.
حضرت فرمود فرقی نکرده خواستی منو یاری کنی، تیر میزنن میکشن، تیکه پاره میشه. گفت دیگه انتخاب کردم در راه تو کشته بشه. یعنی اینی که ترسید و نشست و انتخاب کرد و بلند شد زیباست. یه آدم نترسید، خب من نترس نیستم، منم مثل اول اوم، امیدوارم مثل آخر اوم باشه. وایساد قرآن خون، تیربارونش کردن، هم دیدن. اگر کسی فکر کنه هدف امیرالمومنین بوده که قرآن بخونه حتما اینا هدایت میشن، بگه خب شکست خورد. اما حضرت میگفته تو ذهن اینا یا تردید ایجاد میشه هدایت میشن، یا حقیقت روشن میشه که ما در بدترین شرایط دنبال آغاز درگیری با مسلمانان ولو خاطیان نیستیم، باید حجت تمام بشه. اگر این هدف حضرت بوده یا این بخشی از هدف حضرت بوده، خب رسید حضرت. جمل که تمام شد امیرالمومنین سربالا بود، ولی اون بانو از خجالت گریه میکرد. معلوم شد گاهی در یه شرایطی شما باید حرف بزنی، گاهی به خاطر اشکالات قبلی ما یا تخریب‌های دیگران حرف اثر نمی‌کنه. شما باید مظلومیتت روشن بشه. بعضی از این شهدایی که این ایام فیلم‌هاشون اومد به بدترین شکل کشته شدن، اینها جهاد تبیین کردن با کتک خوردن، حق رو روشن کردن. حالا شما حساب کنید، یعنی مردم فیلمو دیدن که یه نفر به بدترین شکل زدن، اینام رشحه از این رشحات اربعینی سید الشهدا رو دارن که لیستنقذ عبادک بذل مهجته فیک، خون دلش رو داد لیستنقذ عبادک من الجهاله. حالا یه نفر تو جبهه حق پیدا بشه، این یه چک اضافه بزنه، این تمام مسیر حقیقت رو داره آلوده میکنه. ما هرگز حق ظلم نداریم. بین مظلوم شدن و ظالم شدن هزار بار مظلوم شدن انتخاب میکنیم، چون بنا نیست موضوع ما چه تو دانشگاه چه جای دیگه زندگی حتی 40 ساله در دنیا نیست، 50 ساله، 100 ساله، نمیدونم امید به زندگیتون چند، 80 سال، 70، چقدر دوست دارید، 100 سال، این نیست. زندگی ما ابدیه. ازا بنای اهل بیت این شکلیه. همون لحظه‌ای که حور آمد، اگر شمرم اومده بود، سید الشهدا توبه کرده بود، یعنی قبول میکرد غلط کرده، اقرار میکرد و میخواست اصلاح کنه. برمیگه سید الشهدا به خودش قسم شمر رو هم میپذیرفت، قبلش هم دعوت کرد اینا رو. خدا به ما لطف کرده که ما تجربه تاریخی رفتار ائمه رو تو موضوعات شبیه خودمون داریم. غارتگران ریختن، حمله کردن، وحشی ترین رفتار ممکن، وحشیانه ترین رفتار ممکن رو میکردن. معاویه دنبال دو چیز بود، همون جور که امروز دنبال دو چیزن. یک، عرض کردم ما شیوه اونا رو انجام بدیم، دوغ و دوشاب یکی میشه. ما تا بتونیم کتک میخوریم، کتک نمیزنیم، باید این طور باشه، مگر جایی که دفاع مشروع واجبه. اون جایی که واجبه، امیرالمومنین صلوات الله علیه توی یه شبانه روز 523 نفر رو کشته. امیرالمومنین اهل نکول و در رفتن و انفعال نیست، ولی صفین رو 100 روز معطل کرد. یه لشکر 90,000 نفری رو 100 روز بخوای شما صبح نهار شام بدی، هزینه داره. ما هم از زن بچه‌مو دور کردیم، اونام بزرگواران همه کوفی بودن، نمیتونستن خیلی مجرد زندگی کنن، به زحمت میافتادن، هزار جور مسئله فقهی اونجا به وجود میومد که این کار مجازه، اون کار مجازه. تاریخ رو نگاه کنید، است 100 روز ما رو آوردی اینجا و بکشیم بریم دیگه. اینا خیلی راحت میتونستن درگیر بشن، بزنن به خط، 5 روزه کار رو یک سره کنن برگردن. 100 روز از رد معطل کرد، برای اینکه شاید کسانی که اون طرف وایستادن همه از یک جهت نیستن. اگر کسی نصرت میدان رو، پیروزی میدان رو فقط نصرت ببینه، باید بگه امیرالمومنین اصلا هیچی از مدیریت جنگ سرش نمیشد، نعوذ بالله. اینجور باید این چقدر هزینه داره؟ اقتصاد جنگ خودش مسئله مهمه. 150,000 نفر، 90,000 نفر اختلافه. 100 روز فقط لوجستیک و غذا و حفظ روحیه و خب اینا که میرن مسابقات ورزشی مثلا کشتی چی، از 100 روز قبل برن طرف یخ میکنه. دیدید اون دم آخرش مثلا وزنه دوتا میزنن تو صورتش، اینو آمادهش کنه. 100 روز قبراق نگه داشتن نیروی نظامی خیلی کار روی روانی میخواد. آقا بزن به خط پاره پورش اون کنیم با این شمشیرا. 100 روز، چون میدان رو امیرالمومنین اونجا فقط نمیدید. از عجایب روزگاره که 600 سال امیرالمومنین رو زیر شدیدترین اهانت‌ها کوبیدن و قریب همین میزان معاویه را سعی کردن تطهیر کنن. امروز شما مسلمانی که سرش به تنش بیارزه نمیشناسی الا اینکه بگی حق با امیرالمومنین بود. این جهاد تبیینه. شما امروز غیر شیعه هم به این راحتی پیدا نمی‌کنی حق با امیرالمومنین نده. به قول شریف حاتم العونی که از بزرگان علمای غیر شیعه حجازه، میگه اگرم هست نسب پنهانه، یعنی تو دلش یه چیزی هست. جرأت نمی‌کنه. چرا جرأت نمی‌کنه بگه؟ چون سایر همکیشان خودش تختهش میکنن. این تو بیدینی. موضوع رو نباید یه خطی دید. اگر بنابر یه خطی دیدن بود، قطعا امیرالمومنین از صدیق طاهره دفاع میکرد، با هم شهید میشدن. سخت‌ترین صبر عالم صبر امیرالمومنینه. اینقدر سخته که اینقدر شیعیان سوال کردن، تنوع پاسخ داره از طرف اهل بیت. یه بار جهت عقلیشو توضیح میدن، یه بار میگن دستور نبویه، یه بار میفرمان آیات قرآنه. تعارض نداره اینا با هم، تنوع پاسخ داره. از بس سنگین بوده این، خب چرا دفاع نکرد؟ خیلی عجیبه. مهمترین فارس عرب، پهلوان حجاز، در مهمترین صحنه‌ای که به مهمترین فرد عالم وجود حمله کرد، دست به شمشیر نبرد. میدان یه بعدی نیست. اختلاف من و شما و این دیگرانم 6 ماه و 2 ماه و 3 ماه حل نمیشه. هیچ راهی هم نداریم جز این که تا میتوانیم دشمن رو تنها کنیم. یکی از کارهای معاویه این بود که ما شبیه او عمل کنیم. یاران امیرالمومنین شبیه او عمل کنه. کافی بود آب و معاویه ببنده، یاران امیرالمومنین برن آب و بگیرن، اینام ببندن. خب دیگه چه فرقی میکنه؟ موضوع که سر میم اول اسم و عین اول اسم نیست که. شیوه زندگی، نوع تفکر، زاویه نگاه، افق دید امیرالمومنین با معاویه فرق میکنه. ما با معاویه از این جهت که اسم باباش کیه، اسم بابا بزرگش کیه، مشکل نداریم که یه نوع نگاه داره. به شدت دنبال اینن قطعاً که شما رو عصبانی کنن، شما شبیه اونا عمل کنن. و این خیانت به حقیقت. دومیش هم میذارم برای فردا، بعد وارد بحث میشم. دومیش هم اینه که میخوام شما رو خسته کنم. هر دو استراتژی کهنه، تکراری، لو رفته است. اینجا رو بگم که فردا اگه زنده بودم ادامه بدم. حضرت فرمود که همه چیز خوب پیش میرفت، حتی نهکت کمل حرب، تا شما خسته شدید تو سفین. خسته شدید تکمیت اومد، خسته شدید تفرق شد، خسته شدید فحش به هم دادید، خسته شدید تزهبری حکم، خسته شدید پشیمون شدید، خسته شدید قارات او شروع شد. همین پشت سر هم اومد، دیگه روی خوشم ندیدن. استراتژی دشمن این دو چیزه. باید خدا رو شکر کنید که بدون کشته دادن شما یه آسیبی خوردید، که به قول این برادری که اینجا وایستاده بود، خط معلوم شد که اون طرف مقابل دنبال گفتگونی البته اون طرف مقابل شما حق نداری ضرب در کسانی که مثل شما فکر نمی کنن کنی، اینو حق نداری، به نفع شماست. من همه وجودم می سوزه که شهید علی وردی رو زدن لت و پار کردن، ولی یاد این می افتم بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه کنم، تطبیق کنم، از جهت اینکه معیارش نزدیک به همه عرض میکنم که امیرالمومنین فرمود مسلم برو وایسا تیرت بزنن بیفتی، که او دنبال آزادی نیست، او مخالف خودشو باهاش وحشیگری میکنه، حق توحش برای خودش قائله. پناه بر خدا از اینکه ما اینو نبینیم، مخصوصا در روزگار پیش رو که قدرت الان مال ماست، اونها به اقلیت افتادن، مردم ازشون جدا شدن، ولو اعتراض به جایی دارن، اعتراض به حقم دارن، دیدن رو دیوار اینا نمیتونن یادگاری بنویسن، فراخوان ها جواب نمیده. بهترین کار اینه که ما شیوه اونا عمل کنیم، دوباره اونا نیروگیری میکنن، پرونده اعمال اونو میسن صد دن سبیل الله، گرا دادن به اینکه برو به دشمن بپیون. اتفاقا امروز اینجا برای هر کسی که دلیل قطعی نداریم که باید مجازات قطعی قانونی شدید داشته باشه، وظیفه ما اعلام نفرت و جنگ و درگیری و استکاک نیست قطعا. بین رفقای هیئت یه روز دیگه هم عرض کردن، کلن درگیر شدن تا دستوری جایی صریح برای شما نه، وظیفه شما نیست، چون شما تو خوابگاه باید با اینا زندگی کنید. وظیفه شما اینه که توی 2 سال، 3 سال، 4 سال هم اتاقی تصحیح ذهنیت کنید، نه شعاف، وگرنه خودمونو بی خودی امیدوار نباشیم که در جبهه حق. یه دو جمله توسل میکنم و مجلس تحویل میدم. بیرحمی، ندید گرفتن بعضی از تفاوتها، سوء استفاده از قدرت، این شیوه امیرالمومنین نیست. من هر چه گشتم پیدا نکردم ثبت کرده باشن امیرالمومنین سرباز صفر زده باشه در جنگ ها. معمولا هر کسی رو کشته اسمشو گفتن. خب شما میدونید توی یه جنگ چند هزار به چند هزار، معمولا اگر اسم میگن، خب این اسم یعنی کسی شناخته شده بوده دیگه، آدم قابل ملاحظه بوده، ناشناس نبوده. اونی که دوغ و دوشا و یکی میکنه، اونی که حرمت ها رو زیر پا میگذاره، دیدن صدیقه طاهره سلام الله علیه داره اقداماتی میکنه. حالا روزهای آینده اشاره میکنم به اینکه پیغمبر رفتاری کرده بود که صدیقه طاهره سلام الله علیه رو مردم کسی در حد خود پیغمبر بشناسه، در حد خود پیغمبر، حرمت او رو بر همه میشناختن. حالا اگر رسیدیم توضیح میدن. یعنی اینجور نبود که بگن یه نفری آمد یه حرفی زد. رفتار پیغمبر به گونه‌ای بود که مردم او رو محترمترین، حضرت زهرا رو محترمترین فرد مدینه میدونستن. مصنف ابن ابی شیبه و دیگران از عمر نقل کردند که خودش اومد گفت از زهرا والله ما من احد احب الینا بعد ابی که من، که بعد از پدرت محبوب ترین فرد امت تو هستی. من حال کار ندارم واقع گفت یا واقع نگفت، این نشون میده که افکار عمومی قبول داره فاطمه زهرا سلام الله علیها محبوب ترین فرد امته. این محبوبیت هم یعنی عظمت جایگاه دینی، تقدس. حضرت هم این طرف اون طرف شروع کرد اقدام کردن، چون نمیذاشتن سر قبر پیغمبر بره، میرفت یا سر قبر حمزه سید الشهدا گریه میکرد، با اینکه برایش سخت بود، باردار بود، فاصله بود، دوشنبه ها پنجشنبه ها میرفت احد. توی بقیه هم یه جایی حضرت براش درست کرده بود، گاهی اونجا گریه میکرد، با اونم مخالفت کردن، اومدن گفتن یا شب یا روز. فرمود فاطمه چند روز بیشتر مهمانتون نیست. اینم شیعه و سنی نقل کردن. اصلا یکی از دلایل حقانیت واضح از زهرا اینه، اون روایتی که شنیدید، یه لحظه ای آمد و چیزی از پیغمبر شنید، گریه کرد و بعد لبخند زد و عایشه گفت چی بود؟ گفت من صرفاش نمی کنم مثل بعضی ها. بعد از پیغمبر از او پرسیدن، فرمود که بابام خبرش شهادتشو به من داد، من گریه کردم. بعد به من فرمود انت اول و اهلی لحوقن بی، من و شما هم که آدم عادی هستیم، به همون بگن دو روز دیگه داری از دنیا میری، حساب کتابمونو صاف میکنیم، ای با کسی قهری ماشتی میکنیم، میفهمیم دیگه. فاطمه زهرا میدونست ان قریب از دنیا میره، لذا مسئله اون تو ماجرای شبیه فدک مسئله چندرغاز و اینا نبود، خودش میدونست ان قریب از دنیا میره و این جزء مسائلی است که مسلمین همه نقل کردن، نقل شیعی نیست. حضرت فرمود که گفتن یا شب گریه کن یا روز. حضرت فرمود فاطمه چند روز بیشتر مهمانتون نیست. شبها اگر میخواست، روزها نمیتونست در خانه انصار مهاجر بره، حکومت اجازه نمیداد، شبها باید میرفت، از قبل تعیین نشده، چون تعیین شده بود که اجازه نمیدادن، باید سرزده میرفت، نیمه شب میرفت. اون بانوی که در طول عمرش به امیرالمومنین رو نزد، شبها در خونه مهاجر و انصار رفت، برای امیرالمومنین در زد. شیخ عباس قمی میفرماد توی اون بیت الاحزان که خب تو کوچه حرف میزد صدا میواد، میرفت تو خونه، سرزده وارد خانه ها میشد، مهمان سرزده منفعله. داره در این نقلای متأخر که چقدر امیرالمومنین اذیت میشده، برمیگشتن میگه به من فرمود علی جان فردا هم میریم، تا تونس من بخوام همه اینا رو بگم وارد روزه بشم، یه بیت حافظ بسه، آقای سازگار خدا حفظ کنه، آقای سازگار به ما یاد داد از این استفاده کن. من اینجوری مثال میزنم، من خیلی آقای بهجت رو درک نکردم رحمت الله علیه، ولی اندکی درک کردم. واقعا آدم کنارش مینشست احساس میکرد که عمر این آدم رو داره خراب میکنه، اصلا میترسم اثر وضعی رفتار من، گناه من، کدورت برای قلب مبارکه رو بیاره. وای به حال امام معصوم، وای به حال فاطمه زهرا، کسی که فرشته ها هم معلوم نیست که خلاص شأنیت داشته باشن، هر کسی هر کدومشون محضرش برسن. میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، علی جان قال و مقال عالمی، میخرم از برای تو. 1400 سال فحش دارن میدن به حضرت زهرا. اخیرن کتابی از مغرب من تهیه کردم، 2016 نوشته شده، هر چه تلاش کردم تو این فاطمیه بیارم دو سه جمله شو تو بعضی از جلسات بخونم، خدا شاهد دلم نیامد، از بس بی‌ادبی کرد. آبروی خودشو داد، جریان مقابل دیدن که فاطمه زهرا مؤثره. زمانی که مردان مدینه کم شده بودن به خاطر جنگ با مرتدین، خلاصه تصمیم گرفتن که کار رو یک سره کنن. خلاصه میکنم، گروهی رو فرستادن در خانه امیرالمومنین، گفتش که اون فرد اول به فرد دوم گفت ایتنی به اعنف العنف، به شدیدترین شکل ممکن، ان ابوا فقاتلهم، اگر نخواستن بیان بجنگید. گزارشا فراوانه، آمدن پشت در، سر و صدا و همهمه شد جلو در خانه محترم، اون خانه ای که پیغمبر وقتی فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر و خون، پرسیدن آقا این کدوم خونه است؟ اون خانه های انبیا که خدا اجازه میده ذکرش بالا بره. خدا ان شاءالله روزی کنه ما و بچه هامون هم تو خونه هامون ذکر خدا رو بتونیم بگیم بالا بره. ابوبکر بلند شد گفت خانه علی و فاطمه چی؟ این میخوام بگم جامعه میشناخت. پیغمبر فرمود که من افاضلها، از افاضل این بیوتیست. جلوی اون خانه ای که شبها پیغمبر نماز شبش رو پشت در اون خانه میخوند مردم ببینن، رفتن یه عده همهمه کردن. صدیقه طاهره آمد پشت در، فرمود ما عزاداریم. با همین جمله ما عزاداریم اینا گریه کردن و برگشتن. اینا پلید بودن ولی طاقت نیاوردن. گروه دیگری رو فرستادن بی ادب‌تر، اینا پشت در که آمدن دشنام دادن، جسارت کردن، با اینا حرف نزد، رو کرد به قبر پیغمبر، عرض کرد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک، این حرفا راجع به دختر شما دارن میزنن، این مسلمان نماها این حرفا رو دارن راجع به فاطمه شما میزنن. اینا هم که بیادب بودن گریه کنان برگشتن، کار هر کسی نبود، تا اینکه خودش آمد و به یدهی قبسون من النار، آتش به دست، مشعل آتش به دست. همینجور که داشت سمت خانه می اومد یه برده‌ای داشت که خیلی او رو دوست می داشت، از هم با هم بودن، یه تیم بودن، همین که دید با مصمم داره به سمت در میره، این هم آدم تو خونه بود، امام حسین خردسال تو خونه بود، ولی اصلا غلامش بهش گفت ان فیها فاطمه، فاطمه تو خونه است. او گفت و ان، مهم نیست، بلکه اصلا هدف فاطمه است. آمدن دو طرف در رو آتش زدن، ایذرم النار به باب دارها، آتش بردن به باب. برادرمون اومده میگه اتاق بسیج آتش زدن، ایذرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها و بابها باب نبی الرحمه بل باب و ابواب نجات الامه. هر کس میخواست پناه ببره به این در پناه میبرد. پناهگاه عالم رو آتش زدن، دو طرف در رو آتش زد. ابن شهرآشوب در یک کتابش هنوز درست منتشر نشده، مصالب النواسب، یه چاپ ناقص داره، انشاءالله دروغ باشه، قیامت بفهمیم دروغ بوده. منم یه جملهشو بیشتر نمیگم، بعدیاش نگفتنیه. نامه نوشته میگه وقتی دو طرف آتش گرفت، میخواستم اینم بنز کافی آتش گرفته آماده ورود بشیم یا نه، میخواستم اینم پشت در یه وقت چیزی نذاشته باشن، میزی چیزی، در رو یه تکون دادم ببینم پشت در چیه. صدای نفسهاشو شنیدم، السقت احشاؤها الالباب، دیدم تن مبارکشو به در تکیه داده. منم تمام کینم و قدرتمو در پاهام بردم، فرکلت الباب، لگد